منتها یه تأویل فرض بفرمایید عقلانی میشه گفت. یعنی میاد یه توصیفی میکنه که چطور میشه که آتش از سوزندگی خودش دست برمیداره و صرفا به دلیل دستور حضرت حق این رو تلقی نمیکنه، بلکه دلایل به تعبیری حکمی، حالا نبگیم عقلانی به معنی عقل جدید، برای اون قائل هست. باز در همین شهر شطیات فصل دیگری هست که در مورد آتش و داستان حضرت ابراهیم هست که میگه ندیدی که پسر آذر چون از ملکوت پیمایی هازا ربی باز گردید؟ اشاره داره که حضرت ابراهیم میگه که این خدای من است و بعد حالا که این لا احب الافلین، اینهایی که افول میکنن رو دوست ندارم، که به ماه و ستارگان هست. ولی تعبیری که روزبان داره عجیبه، ملکوت پیمایی هازا ربی، ندیدی که پسر آذر چون از ملکوت پیمایی هازا ربی بازگردید؟ از جمال ارنی، یعنی خودت رو به من نشون بده که اشاره به کریمه قرآنی است، قدس روحش حیات قدم یافته بود، اسنام بتخانه آذر بر سنگ توحید بشکست، از ملکوت مشاهده برخاست، صحن جان از اسنام تخیل مقدس گشت، چون در منجنیق نمرود به آتش برید، آتش از بوی او گل و ریحان شد. بیت: جایی که تو بگذری و برگیری پی، گل روید و لاله رویدن در مه دی. و باز ادامه میده در همین فصل در مورد همین ملکوت پیمایی جناب پیامبر حضرت ابراهیم که ادامش که خواستگانی که اندر عالم معاینه سیماب صفت بر آینه جان ریختند، از دوزخ طبیعت شاخ گل وصل ازل رویانیدند. این کسانی که خاص هستند در درگاه و در سیر و سلوک، چه به عنایت حضرت حق به نور نبوت رسیدند، چه کسانی که بر اثر زهد و ریاضت، همون تفاوتی که بین سالک مجذوب و مجذوب سالک قائل هستن، میگه که اینهایی که مثل جیوه بر آینه جان ریخته اند در عالم معاینه، در عالم مشهود، از دوزخ طبیعت، ما آتش طبیعت رو هم باز در تعابیر دیگه داریم، آتش دوزخ رو دوزخ طبیعت دونستند، از دوزخ طبیعت شاخ گل وصل ازل رویانیدند. صد هزار کشف و یک رنگ از ایشان، جهانیان مالیده عشق ایشانند. این جملات کوتاه روزبهان در اصل بر اثر این نوع نگاه، این نوع نگاهی که جناب روزبهان ارائه میده در شهر شطیات به قصه حضرت ابراهیم، ما میبینیم که دو بچ رو برجسته میکنه. یکی این که چرا آتش تبدیل میشه به گل و گلستان. اینها تلاش میکنن که تبیینی حداقل خردپذیر یا بتونه عقل باور بکنه که چطور آتش ماهیت سوزانندگی خودش رو از دست میده. صرفا بر اثر خطاب حضرت حق نیست در حالی که اینگونه است، بلکه به دلیل فعل و انفعالاتی است که در یک رابطه بین جان ابراهیم و فر بفرمایید که واقعیت آتش صورت میگیره. این نوع نگاه باز تو قصه های دیگه است، اما یکی از جذابترین نمونه همین بود که گفتم، شهر شطیات.
بسیار خوب، متشکرم. ما در ادامه باز هم با جناب خالصی همراه خواهیم بود تا بخش دیگری رو از ادبیات کلاسیک و کهنمون مطرح بکنن. همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جونش بی که بر جانی فتاد، سوخت جونش بی که بر جانی Thank you. شعله تا سرگرم کار خیش شد. شعله تا سرگرم کار خیش شد. هر نیشم به مزار خیش شد. هر نیشم به مزار خیش شد. شعله تا سرگرم کار خیش شد. هر نیشم به مزار خیش شد. هر نیشم به مزار خیش شد. نی به آتش گفت نی به آتش گفت کین آشوب چین مرد تو رازی سوختم مطلوب چیست گفت آتش بی سمم نفروختم زن که می گفتی نیم با صد نمود زن که می گفتی نیم با صد همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود Thank you. مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی علاجش آتش است. درد بی دردی سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد. سوخت جون عشقی که بر جانی
خب موسیقی بسیار شورانگیزی و خاطرانگیزی از دهه 60 که زنده یاد جلال ذوالفنون با اون گروه ستار نوازی دو سه آلبومی رو با صدای استاد بزرگ شهرام ناظری کار کردن، یکی همین بود آتشی در نیستان، دیگری گل صدبرگ، که اینها دیگه اوج کارهای موسیقایی بود که با محوریت ستار در اون آنسامبل و گروه موسیقی بود، اون سازبندی که بود و ورود دف به موسیقی ردیفی دستگاهی که کارهای بسیار فوق‌العاده‌ای رو در اون سالها با هم کار کردند. خب بخش بعدی برنامه اختصاص داره به شعر معاصر و ببینیم که در شعر معاصر آتش چه جلوه‌ای داره و با چه پیشینه‌ای شاعران ما به آتش نگاه می‌کنند و می‌سرایند.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
شب بر شما خوش. همراه هم با آقای سعید زار محمدی عزیز، شاعر، تا درباره شعر معاصر و آتش صحبت بکنیم. سعید جان سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان دوست داشتنی شبکه رادیو گفتگو و مخصوصا برنامه صدای پایشم.
خیلی متشکرم. با جناب خالصی که بحث مبسوطی درباره روزبهان بغلی، این عارف بزرگ بود، و شرح شطحیات. خب درست. در شعر معاصر هم هر جا سر میچرخونی بالاخره یه آتشی از یه جایی در میاد و گاهی اوقات هم میسوزونه، گاهی اوقات هم ممکنه خیلی آبادگر هم باش.
درست.
خب نسبت شعر معاصرمون با آتش آیا اسطوره‌ایه؟ نگاه تازه است؟ چگونه است؟
ببینید، از پنجره‌های مختلف میشه قضیه رو نگاه کرد. یعنی ما مثلا در نمونه‌های آتش رو صراحتاً به معنای آتش داریم، ولی در نوع شعری که در حقیقت موجب پیشبرد ادبیات معاصر ما به سمت جلو بوده، این نگاه باز نگاه اسطوره‌ای. و در این نگاه اسطوره‌ای هم من میخوام یک پنجره رو باز کنم از سمت یک ادیب و معرفت شناس و فیلسوف فرانسوی به نام گاستون باشلار به سمت یکی از شعرامون در این مجالی که حالا چند دقیقه وقت داریم در صدای پای شب، فقط از این پنجره نگاه کنیم، البته در این بخش. من میخوام که پنجره باشدار رو به سمت اشعار اخوان سالس و حضور آتش در اشعار اخوان سالس باز کنم. اولین رو اشاره کنم که گاستون باشدار خب چه کسی است. یه توضیح مختصری راجع بهشون بدم. گاستون باشدار همونطور که عرض کردم یک ادیب و فیلسوف و پدیدارشناس فرانسوی است که از جمله افرادی که به مبحث تخیل و آنچه که بر اثر تخیل به وجود میاد و آنچه که تخیل رو شکل میده میپردازه. از نظر باشلار عناصر چهارگانه در آفرینش تصاویر ادبی نقش بسیار مهمی دارن. این عناصر به طور ناخودآگاه البته باشلار معتقده که به ذهن شاعر خودشون رو در حقیقت باز میتابونن و هنگام خیال پردازی اون نقش اساسی رو در خلق تصاویر ایفا میکنن. چند تا کتاب داره باشلار مثل روانکاوی آب، روانکاوی آتش که اینها رو به زبان فارسی ترجمه شده و وجود داره، یا روانکاوی باد که اینها رو نشر روشنگران منتشر کرده، آقای مسعود شیربچه مترجم خیلی مسلط و خوب اصفهانی ترجمهشون کردن و در اونها در حقیقت میاد و تصاویر خلق شده بر اثر آتش یا باد رو روانکاوی نمی کنه. خود رفتار آتش و آب رو یا باد رو مثلا در حقیقت روانکاوی میکنه. خیلی کتاب عجیب غریبیه، یعنی شما مثلا میتونید درش وقتی که آتش روانکاوی میشه ما آتش خیر داریم و آتش شر، و وقتی مثلا نمودهای آتش خیر رو در اشعار شاعران بررسی میکنه باز برمیگرده به مثلا عقده ها، یک سری عقده ها مثلا مثل عقده پرومتر رو در اشعار شاعران بررسی میکنه. به چه صورت؟ میگه آقا وقتی شاعر کودکه و پدر مادرش دارن بهش میگن که دست به اون آتیش نزن که چیزه، به قول خودمون. خب ما به لحاظ روانکاوی و به لحاظ علم روانشناسی میدونیم که این حرکت تکرارش موجب وجود اومد عقده پرومتر در بچه میشود. حالا همین رو تأیید میکنه باشدار، میگه خب وقتی شاعری اسطوره سازی میکنه در شعر، مثلا وقتی فردوسی میاد مثلا رستم رو پدید میاره، در عقده پرومتر چه اتفاقی میفته؟ بچه هی میخواد به اون آتیش دست بزنه و پدر مادر هی اینو منع میکنن. به واسطه چی؟ از نگاه کودک، به واسطه قدرتشون. به واسطه این قدرت هی منع میشه، بچه که هی میخواد به اون دست بزنه در حقیقت میخواد چه اتفاقی بیفته؟ میخواد که به اندازه اونها قدرتمند بشه، یعنی میخواد حتی قدرتش از اونها بیشتر باشه که بتونه به اون دست بزنه. فکر میکنه که در ذهن خودش که پدر و مادر در حقیقت مانع دست زدن اون به آتش هستن، نه اینکه خود آتش به ذات چیز مضری هست، چون تجربه نمیکنه و منع میشه. مثل خود اسطوره پرومتر در اساطیر دیگه، که میره آتش رو از با که با خدا لج میکنه و میره آتش رو از خدا میدزده میده به مردم، یعنی همین کارو میکنه، یعنی لج میکنه با پدر. حالا این کودک بزرگ میشه و شاعر میشه. زمانی که میخواد خلق کنه، خودش که نمیتونه قدرتمندترین انسان روی زمین بشه، ولی میتونه رستم خلق کنه، میتونه آشیل خلق کنه، میتونه اسطوره رو خلق کنه که اسفندیار خلق کنه، کسی رو که هیچ کی واقعا نمیتونه دستش بزنه. و این حالا مثلا وجه
قدرتشو اونجا
نشون میده. حالا مثلا این یک عقده مثلا پرومتاس یا همون عقده رباینده آتش بهش میگیم. مثلا یه عقده دیگه میاد بررسی میکنه که بهش میگیم عقده آمپدوکل. عقده آمپدوکل کدومه؟ همون خیال بافی درباره آتشه، که میاد یه عقده ای رو ایجاد میکنه که در اون عشق و ترس نسبت به آتش با هم دیگه ترکیب میشن. ببینید آمپتوک خودش فیلسوفی اهل سیسیل بوده که برای اثبات جاودانگی خودش رو میره میندازه توی کوه آتش فشان دیگه. این سرگذشت خود آمپتوکله. و این عقده آمپتوک در اصل از صفات دوگانه و متضاد منسوب به آتش ترکیب شده، یعنی آتش در این نوع عقده نماد نابودیه. اینجا در اشعار شاعران هم این نمود داره دیگه. در اشعار شاعران یک شو آتش نماد نامودی میشه. یک شو دیگه مثلا عقده نوالیس داریم. اون عقده‌ای که آتشی رو داره به ما نشون میده که در شعر امروز هم خیلی به کار میره. مثلا در شعر فروخ هست. آتشی که از فوران عواطف و احساسات غالبا مادی به وجود میاد. و در حقیقت نوالیس که این عقده به نام اون نامگذاری شده، یه شاعر آلمانیه که تمایل بسیاری داره به آتشی که از طریق تماس به وجود اومده. ما ادامه نوالیس رو میتونیم در فروغ فرخزاد پی بگیریم و همینطور به گرمای مشترک و نیاز انسان به گرمای مشترک و در حقیقت افلاطون میگه که باید آتش، آخه میدونید دیگه، افلاطون معتقده که آتش از قبل در عالم وجود داشته. یعنی از مالش مثلا دو سنگ چخماق به هم یا گوگرد بکشه بوش به وجود نمیاد، چون که میگه ماده به خودی خود که داره چنین قدرتی نیست که. و این عقده نوالیس رو میتونیم در حقیقت با این حرف افلاطون هم با همدیگه تطبیقش بدیم، یعنی اون فلسفه‌ای که شاید شاعر ناآگاه نسبت بهش، ولی در پی کشف اون آتش هست به قول شما، که حالا این آتش، آتش آرمانی یا مثلا آتشی که یک جاهایی هم در شعرهای کلاسیک ما تبدیل به همون آتش کمال مطلوب یا همون آتش وجود مثالی اونها میشه دیگه. در نهایت هم یه دونه آتش عقده داریم به نام عقده هوفمن. اونم هوفمن هم یه نویسنده آلمانیه که آتش در نوشته هاش بسیار اهمیت بسیار زیادی داره و بخش عمده ادبیات خیال انگیز در این عقده هوفمن که بهش میگن سمندر در شعله های شراب، اسم کتاب معروفشه، که شعله ای داره که منبع الهام شاعره. و شراب اشعار هوفمن به دلیل داشتن ویژگی نرینه آتش شعله وریه و از نوع شراب که دارای خصیصه آب هست نیست که منجر به فراموشی و نسیان و مرگ بشه در عناصر اربعه. حالا علی ای حال، با اینها بخوایم از این پنجره نگاه در حقیقت شعر اخوان سالس بکنیم، اول به این میرسیم که اخوان سالس اول اصلا چقدر به آتش در حقیقت توجه داشته. وچه نیک آتش دا با در مقایسه با وچه منفیش در اشعار اخوان بسیار بیشتره. مثلا شعله پاک، ترکیب هایی که خیلی در شعر اخوان استفاده شده، شعله پاک، آتش عشق، آتش آواز، جنگل، شعله سبز، گل آتشی، سماع شعله، چشمه های شعله بر و از این دست ترکیب هایی که مثلا یه جا می نویسه دود رخصانی که شعله را در سماع همراهی می کند، یا مثلا می نویسه شعله های شاد لبخندی که در نگاه یار می درخشد. میبینید اینا از نمونه های وجه نیچه آتش در شعر اخوان هستن. مثلا می نویسه که مشرق چپق طلایی خود را برداشت، به لب گذاشت، روشن کرد. این از کتاب دوزخ هم ما سرده. ها اینا همینو میخواستم به تو میگم که در بین سالهای 33 تا 37 سالهای که دوزخ اما سرد منتشر شده، اخوان سالس بسیار به این وجه پرداخته. یعنی سالهایی که در زندان، درسته که در اون مجموعه تخیل در سطح میگذرد و آنچنان عمیق نشده، ولی هر چقدر باز ما به لحاظ صفحه‌ای ورقی به انتهای مجموعه نزدیک میشیم، یعنی به سالهای 37 نزدیکتر میشیم، ما میبینیم که این مفاهیم هم تا همون 4 سال عادی که همه اینها در یک مجموعه است باز داره عمیق‌تر میشه. مثلا در شعرهای در حقیقت سال 33 آنچنان ما این نگاه رو نمیبینیم. آبی از خاک برون آمده خورشید نهاد، از صدای سخن عشق همچنان آتش خوشاب غزل میخواند، گردبادی شده بر بام زمان و زمین را چون خونکی رهوار با همه دریاها و راهروان دریا زیر ران خیش میراند. همه عناصر اربعه را داره جمع میکنه در یک جا و البته اتفاقی که برای آتش میفته در تقابل با آبه. این نگاه اخوان سالس هم نگاهی نیست که از آسمون اومده باشه ها، یعنی نگاهیه که مهدی اخوان سالس از اون عده شاعرانیه که خیلی استوار ایستاده روی شونه های ادبیات کلاسیک و خیلی هم ارج می نهد. حالا نمونه های بهتر و زیباتر از همین تقابل آب آتش رو مطمئنن آقای خالصی همینجا بیان کردن. آتش نیک در اشعار اخوان یه گرمای خیلی مطلوب داره، یه نوع استعاره ای از امید و روشنیه. گاهی آتش اجاقه، گاهی آتش یکی مثلا به هیئت یه خورشید در میاد و بعضی وقتا هم که در اصل یه کارکرد مجازی داره. حالا از در حقیقت پنجره باشدار در کتاب روانکاوی آتش که یک جایی نیچه رو بررسی میکنه اسلام زاده و میگه که تصاویر آتش نیچه مبین نیرو و حرکت هستند تا گرمی و حرارت. برخلاف نیچه ما در اخوان سالس میبینیم که تصاویر اخوان به کمک عنصر آتش در حقیقت دارن هر دو بعد نیرو و حرکت و گرمی رو با همدیگه پیش میبرن و این باز از اتفاقاتی که در زبان فارسی ممکنه که بیفته. همون چیزی که همین الان بالا داشتیم صحبت میکردیم با هم، اصلا فقط یه دونه آرایه کوچک ایهام تناسبی رو ما میتونیم بگیریم و ازش کار کرده درست بکشیم، ما میتونیم چندین و چند معنا متبادل کنیم. اما وچه منفی و ویرانگر آتش در اشعار اخوان، خب وچه مثبتش رو که عرض کردم خیلی پررنگه، اما یه سری سویه های منفی هم وجود داره و اون همون آتش ویرانگریه که همواره با مرگ و نابودی همراهه. این تصویر منفی از آتش غالبا با همون عقده آمپدوکلی که عرض کردم خودش رو رفت به خاطر اثبات جاودانگی توی آتش فشان انداخت، با همون عقده ارتباط پیدا میکنه از منظر باشدار. اگر بذاریم شده توی الگوریتم باشدار، عقده یکی که در اون خب نماد نابودیه دیگه آتش، مثلا ترکیباتی از این پنجره اگه بخوام نگاه میکنیم مثل بوی گند، شعله های چرکننده، شعله های شداد، شعله زهر، شعله ور، خون بوته، خب مثلا یا قرش طوفان آتش، اونها رو هم میتونیم که در حقیقت سویه اهریمنی و شر آتش ببینیم. شاعر از وازی دوزخ در ساخت تصاویر همون دوزخ اما سرده که در حقیقت یک تصویر پارادوکسیکال و عجیبه و این نمونه روشنیه برای همین نظریه باشدار که میشه در حقیقت تو این الگوریتم گذاشتش درباره کاربرد آتش با عنصر متضاد خودش یعنی آب. و اما یک نمونه از اینو من برای شما بخونم. مثل آن بود که در دوزخی از آتش خون، یا که دریاچه ای از سرخترین خون آتش، نه در آن دود بسی غوطه‌شان داده کسی. این شعر شب که شده که به وصف شب داره میپردازه و هر آنچه که توی پریخانه شب، تو اون شعر بهش میگه پریخانه شب، هر چیزی که توی شعر توی پریخانه شب وجود داره رو آتش میاد و از بین میبره و گویی که در یک دوزخی از خون غوطه ور میشه شاعر و هر آن چیزی که در اون خونه هست. و این در حقیقت دارای دوزخی از آتش خونم قابل توجه ها، ببینید خون چیه؟ خون مایعه، درسته؟ و دوزخی از آتش خون یعنی داره میل به سرد شدن آتش رو هم اینجا بیان میکنه با خودش. یعنی میگه که این آتش اینجا در حقیقت نشانگر اون میل به برودت داره، میخواد که سرد بشه، میخواد که بیفته. و مثل خود زندگی دیگه، دوزخی از آتش خون و هم دوزخ هست و هم اون مایع خون هست که قطعا حالا خون یا هر مایع دیگه ای رو اگر بریزیم روی آتش از بینش میبره و این میل آتش به برودت رو نشون میده. و یک شعر فریاد هم داره که خیلی مهمه در این زمینه، که خانه هم آتش گرفته است آتشی جان سوز، هر طرف می سوزد این آتش، آتشی بیرحم وان دگر سو، شعله برخیزد به گردش دود صبح، و میاد و میرسه تا به اینکه صبح از من مانده بجا مشت خاکستر. این همون شعری که دقیقا در سال 33 نوشته و در زندان این شعر رو نوشته و با توجه به سالش و زمان سرایشش میشه که تحلیل اجتماعی سیاسی ازش داشت.
بله.
البته پیچش و کشفی که شاعر در دیگر تصاویر انتزاعی آتشین مثلا اشعار دیگرش داره، در این شعر همونطور که عرض کردم درک نمیشه زیاد. مثلا ترکیبات ساده هن، مثلا ترکیبات مثل لهیب آتش پردود یا آتش جانسوز یا مثلا آتش بیدادگر، اگر که بخوایم مثلا جنبه های بلاغیش رو ازش فاکتور بگیریم، در حقیقت اون کاربستی که تخیل باید داشته باشه رو آنچنان به ذهن متبادر نمی کنه. حالا شعر آنچنان وحشتناک و عجیب غریبی که ما خیلی شعر وحشتناکی میتونیم از اخوان پیدا کنیم، این شعر اون شعر وحشتناکی نیست. احیانا
اخوان حالا اشاره کردی به اون بخشایی که شعر در شعرش آتش ویرانگر جنبه منفی آتش و آتش پاک رو داره، اون شعله های پاک رو داره.
بله.
در همون شعر فریاد دقیقاً داره اون جنبه ویرانگر آتش رو میگه. و اتفاقاً اینجا من فکر میکنم اخوان خیلی هم نمیخواد تخیل بکنه و صرفاً یک بیان موقعیت اجتماعی و حتی سیاسی زمان خودشه. خب شرایط سرودن این شعر رو هم باید در نظر بگیریم، در زندان یه
اختناق شدید سالی از کودتای
28 مرداد گذشته.
بله.
و برای همین میگه خانه هم آتش گرفته است آتشی جانسوزیه. جایی داره تو همین شعر که میگه وای بر من سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری، در دهان گود و گلدان ها روزهای سخت بیماری. از فراز بامهاشان چون شاد دشمنانم موزیانه، خنده فتحشان بر لب بر من آتش به جان ناظر، در پناه این مشبک شب من به هر سو می‌دوم گریان، از این بیداد می‌کنم فریاد.